سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. رسانه های داخلی افغانستان از وقوع انفجار در ولایت کندهار خبر دادند. رسانه ها به نقل از منابع گفتند که این انفجار در یک پسته امنیتی طالبان صورت گرفته است. در مورد نوعیت این انفجار اطلاعات در دسترس نیست. مقامات امنیتی طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حکومت طالبان و ازبکستان در آشیای چهارمین نشست مجمع بین المللی سرمایه‌گذاری تاشکن یک توافقنامه تجارتی ترجیحی را امضا کردند. این را خبرگزاری باختر در کنترل طالبان خبر داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به ازبکستان سفر کرده این توافقنامه را در دیدارش با لالزیز قدرتوف وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان امضا کردند. بر اساس خبرگزاری باختر در کنترل طالبان هدف از این توافقنامه جدید تجارت ترجیحی کاهش تعرفه ها و از بین بردن موانع تجاری و تسهیل دسترسی آسانتر به بازارها برای هر دو کشور گفته شده است. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری همساله در شهر تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقام های ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. ازبکستان با حکومت طالبان رابطه نزدیک دارد و تلاش کرده که تعاملات خود را با این گروه در بخش های اقتصادی گسترش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داده است که ایالات متحده با چین به یک توافق تجاری جدید دست یافته است که بر اساس آن از این کشور مغناطیس ها و مواد معدنی کمیاب وارد خواهد کرد و همچنین تعرفه بر واردات کالاهای چینی 55% تعیین خواهد شد. ترامپ روز چهارشنبه 21 جوزا گفت که ایالات متحده نیز در مقابل به محصلان چینی اجازه تحصیل در کالج ها و پانتون های آمریکایی را خواهد داد. از سوی دیگر تعرفه چین بر کالاهای آمریکایی 10% خواهد بود. مذاکره کنندگان آمریکایی و چینی روز سه‌شنبه اعلام کردند که طرفین بر سر یک چارچوب موقت برای حل اختلافات اخیر که شامل تعرفه ها، تسلط چین بر بازار مواد معدنی کمیاب و محدودیت های آمریکا بر صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین است به توافق رسیدند. این اعلام در پایان دو روز مذاکرات در پایتخت بریتانیا صورت گرفت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همتای آمریکایی او هفته گذشته برای نخستین بار تلفنی با هم گفتگو کردند و برای انجام مذاکرات در لندن به توافق رسیدند. سفارت ایالات متحده در بغداد به دلیل افزایش خطرات امنیتی در منطقه کارکنان غیر ضروری اش را کاهش می‌دهد. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه 21 جوزا گفت که وزارت خارجه در حال برنامه‌ریزی برای کاهش کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است، اما نیروهای نظامی آمریکا آماده‌اند در صورت نیاز کمک کنند. وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر گفته که کاهش کارکنانش در عراق بر اساس آخرین تحلیل‌های امنیتی اتخاذ شده است. یک مقام وزارت خارجه عراق کاهش محدود کارکنان سفارت آمریکا را تایید کرده و این تصمیم را ناشی از نگرانی‌های امنیتی احتمالی مربوط به تنش‌های منطقه‌ای دانسته است. و بنیاد بشردوستانه غزه تحت حمایت آمریکا گروه حماس را متهم به حمله به یک موتر این بنیاد که در حال انتقال کمک‌ها بودند کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله حداقل 5 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این بنیاد در بیانیه گفته که حدود ساعت 10 شب به وقت محلی موتر که اعضای تیم بنیاد بشردوستانه غزه را حمل می کرد از سوی حماس مورد حمله قرار گرفت. در خبر گفته شده است که این افراد که همه فلسطینی و امدادگر بودند در منطقه غرب خان یونس مورد حمله قرار گرفتند. این اولین بار نیست که امدادگران مورد حمله قرار می گیرند. تا دو هفته گذشته سربازان اسرائیلی به سمت فلسطینی هایی که برای دریافت کمک تجمع کرده بودند آتش گشودند. تنها در هفته گذشته 27 تن که مصروف توزیع کمک های بشردوستانه بودند در تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شدند. پس از آتش‌بس کوتاه‌مدت بین حماس و اسرائیل در ماه مارچ امسال، کمک‌های بشردوستانه به غزه توسط اسرائیل به حالت تعلیق درآمد. حدود 2 میلیون نفر در غزه به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، زیرا تقریبا تمامی تأسیسات و ظرفیت‌های تولید مواد غذایی غزه در جریان حملات اسرائیل نابود شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک درس مهم تاریخی در خدمت شما هستم. دنیای تاریخ پر از داستان‌های شکوف انگیز و آموزنده است که روح ما را به سوی گذشته دور می‌برد. امروز ما با شما به سفری به دوران کوشانیان و یفتلی‌ها خواهیم رفت و از اهمیت بامیان به عنوان مرکز عقیدتی، اقتصادی و تجاری سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. فصل دوم، درس 11، موضوع درس بامیان، مرکز عقیدتی امپراتوری کوشانیان و یفتلی ها، که شامل صفحات 37 الا 40 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنید. در پایان این درس شما خواهید توانست اهمیت بامیان را از لحاظ مذهبی، اقتصادی و تجاری در دوره کوشانیان توضیح دهید و همچنان درباره یفتلی ها، شاهان آنها و مذهبشان اطلاعات کافی به دست آورید. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما درباره بگرام با عنوان مرکز سیاسی و تجاری کوشانیان سخن گفتیم و یاد گرفتیم که هده مرکز فرهنگی ایدوره بوده است. همچنین با سبک‌های هنری مکتب گندهارا کستد که به سبک هندی و یونانی شکل گرفته بود آشنا شدیم. امروز این مفاهیم را گسترش خواهیم داد و بر بامیان و یفتلی‌ها متمرکز میشه. خب بریم سر درس جدید، بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که ولایت بامیان به دلیل داشتن آثار تاریخی و هنری فراوان در سال 2003 میلادی در اداره بین المللی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر داشتن آثار تاریخی و هنری هست که شهر بامیان یا ولایت بامیان در سال 2003 در اداره بین المللی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت میشه. بامیان تاریخ طولانی داره که همین تاریخ طولانی ریشه یعنی برمیگرده به دوره قبل از میلاد و قرن اول میلادی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که یکی از سیاحان چینی به نام هیون تسینگ در قرن 6 میلادی بعد از دیدن بامیان در یکی از یادداشت‌های خود چنین می‌نویسه، یعنی یکی از گردشگران چینی بعد از اینکه در قرن 6 میلادی شهر بامیان می‌بینه، در یکی از یادداشت‌ها خود می‌نویسه که شهر بامیان مرکز مهم بودایی هست و ده‌ها مدرسه بودایی وجود دارد که شاگردان تربیت می‌کنند. خب گفته میتونین که در بامیان بیشترین مجسمه های دوران بودایی باقی مانده، یعنی در بامیان بیشترین مجسمه ها از دوران چی مانده؟ دوران بودایی باقی مانده، که بزرگترین مجسمه به نام سلسال مشهور هسته. بزرگترین مجسمه به نام مجسمه سلسال مشهور هسته که این مجسمه به بلندی 55 متر در بدنه کو ساخته شده و همچنان یک مجسمه دیگری هم هست که به بلندی 35 متر به نام شمامه یاد میشه که این در نزدیک خود همین مجسمه سلسال ساخته شده. خب گفته میتونین که علاوه بر این دو مجسمه، علاوه بر این دو مجسمه بزرگ، مجسمه سلسال و همچنان مجسمه شمامه، مجسمه های کوچکتر نیز در اطراف آن ساخته شده که در پهلوی این مجسمه ها تصاویر و نقاشی های رنگارنگ نیز وجود دارد که از قدیمی ترین نقاشی های جهان به شمار میره. خب گفته میتونین که بامیان از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت زیادی داشته، به خاطری که در زمانهای قدیم شاخه جنوبی راه ابریشم از بامیان میگذشته و مسافران و کاروانهای تجارتی که اکثرا شاگردانی بودند که برای مراسم مذهبی و یادگیری اصول آیین بودایی به بامیان میامدند. خب این بود این موضوع. من سر بحث موضوع بعدی راجع به یفتلی ها. آیا یفتلی ها را میشناسید؟ خب گفته میتونین که قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان امپراتوری ساسانی اساس گذاری شده بود. یعنی قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاشته شد؟ دولت ساسانیان که بعد از حاکمیت واسودیوا در افغانستان امپراتوری کوشانیان به حکومت های محلی کوچک تقسیم گردید. که ساسانیان از این فرصت استفاده کردند و بعض ساحات امپراتوری کوشانیان را تصرف کردند. ولی اینا بعد از مدت در نتیجه مقاومت های خود مردم عقب نشینی کردند و در همین زمان بود که زمینه برای حاکمیت یفتلی ها در افغانستان مساعد شد. خب شایده عزیز گفته میتونن که یفتلی ها در متون تاریخی به نام های هفتالی ها، یفتالی ها و عرب ها اونا به نام حیاتله یاد میکردن که خود حیاتله هم به معنی یفتلی هسته. و برخی از مورخان در باره یفتلی ها چنین بیان میکنن که هفتالی ها با نژاد زرد متفاوت بودن، یعنی اینا سفید پوست و در عین حال مهذب بودن. اولین شاه یفتلی ها به نام افتالی تو هسته که این همین اولین شاه نه به نام افتالی تو هسته در سال 425 میلادی این تاج شاهی در ولایت تخار کلونی بر سر خود میگذاره و سایه حاکمیتی هم از بدخشان تا بلخ و سقدیانه میرسید. خب گفته میتونین که بعد از وی پسرش اخشنور به قدرت میرسه و او هرات نیز شامل قلمرو خود میکنه. و در یکی از جنگ ها با ساسانیان اسیر میشه ولی فیروز شاه ساسانی چیکار میکنه؟ او برای که همیشه فرمانبردار خود به سازه میبخشه و این کار فیروز شاه نتیجه نمیده، برعکس اخشنور کاری که میکنه چهار بار دیگر هم برای دفاع از سرزمین خود می جنگه که به نفع یفتلی ها تمام میشه. خود اخشنور امپراتوری خود خوروسعت میده که ساحات جنوب هندوکش از قبیل کابل، غزنه، هلمند نیز تحت اداره خود میاره. و همچنان گفتم میتونین که بعد از آن عده از قبایل یفتلی ها در جنوب هندوکش مسکن گزین میشن که همین قبایل بعدها به نام زابل شاهان در تاریخ قدیم افغانستان نقش بزرگی داشتن. نام های تورامانا و مهراکولا در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است. تورامانا ساحه امپراتوری یفتلی ها تا هند شمالی وسعت میده و برای تصرف بقیه ساحات هند لشکر خود را تا سیالکوت آماده میکنه و ساحات مانند سکاندا و گپتار چکار میکنه؟ تصرف میکنه. خب در یکی از کتیبه ها نام تورامانا به نام تورامانا مهاراجا یا شاه زابولی نوشته کردن در یکی از کتیبه ها که بعد از تورامانا پسری و مهراکولا هست که به قدرت میرسه. و خود مهراکولا گفتیم بعد از تورامانا که به قدرت میرسه، مهراکولا برای وسعت امپراتوری خود تلاش زیاده میکنه و او میتونه بقایای گپتهار در هند مرکزی از بین ببره. اما بعد از مدت زمانی بقایای گپتها بار دیگر متحد میشن و در سال 528 میلادی حاکمیت یفتلی ها در هند مرکزی به خطر مواجه میکنن که یفتلی ها برخلاف مذهب بودایی بودن و همچنان اینا تعدادی از معابد بودایی چکار میکنن؟ به ایران میکنن. خب شاگرده عزیز گفته میتونیم که همچنین درباره عقیده اینا در کل بروشنی عقیده داشتم و آفتاب پرستش میکردم. البته پرستش آفتاب در دوران یفتلی ها در کتیبه ها و مسکوکات اینا واضح گردیده بوده و در مسکوکات یفتلی ها همچنان چهره ها و تیپ های افغانی حک شده بوده. در مسکوکات آنها از معابد زور و سور که یاد آوری شده که به معنای زورسول به چی معنا هسته؟ به معنای آفتاب پرستی بوده و همچنان ترسیم آتشکده ها را نیز در مسکوکات اینا انعکاس داده شده بوده. مجسمه رب النو آفتاب یا مجسمه سوریا در کتل خیخانه یکی از نمونه های همون زمان هسته. خب خلاصه ای که گفته میتونین که یفتلی ها و باقایای کوشانی ها مانند زابل شاهان، کابل شاهان، شیران بامیان، سوریان و غیره الا آمدن مسلمانان به ساحات مختلف افغانستان اینا حکم روایی داشتن و در حدود 200 سال گاهی عرب و گاهی عمرای محلی به ساحات مختلف افغانستان اینا تسلط داشتن تا زمانی که چکار میشه زمینه برای حکومت مستقل اسلامی در افغانستان مساعد میشه. خب شاگردای عزیز این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جنبندی میکنین، گفته میتونین که بامیان یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود که با مدارس متعدد و آثار هنری بی‌نظیر این جایگاه خاصی در تاریخ داشته، که این ولایت نه تنها مذهبی بلکه تجاری نیز اهمیت داشت، به خاطر که رای ابریشم از آن عبور میکرد و پس از دوره کوشانیان یفتلی ها با قدرت رسیدن و امپراتوری خود را در مناطق مختلف گسترش دادند. شاهان یفتلی مانند تورامونا و مهراکولا اینا نقش های کلیدی در این دوره داشتند و مذهب یفتلی ها آفتاب پرستی بود و آثار هنری و کتیبه‌های آنها نشان می‌داد که اینا اعتقاد هست. پس آثار هنری و کتیبه‌ها چی بود؟ آثار هنری و کتیبه‌های آنها نشان دهنده اعتقاد بود و با آمدن دولت‌های اسلامی حاکمیت یفتلی‌ها و کوشانیان به پایان رسید و فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغاز شد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. بریم سراغ فعالیت صنفی. خب من سوالات رو میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، کدام نام ها در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است؟ کدام نام ها در تاریخ یفتلی ها بسیار مهم پنداشته شده است؟ آفرین، تورامونا و مهراکولا. پاسخ چی میشه؟ تورامونا و مهراکولا. سوال دوم، قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاری شده بود؟ قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان کدام امپراتوری اساس گذاشته شده بود؟ بسیار عالی، امپراتوری ساسانیان. قبل از دولت یفتلی ها در افغانستان امپراتوری ساسانیان اساس گذاری شده بود. خب سوال بعدی، چرا بامیان با عنوان یک مرکز مهم آیین بودایی شناخته می شد؟ چرا بامیان با عنوان یک مرکز مهم آیین بودایی شناخته می شد؟ دقیقاً به دلیل وجود ده‌ها مدرسه بودایی و مجسمه‌های بزرگ بودایی مانند سلسال و شمامه. سوال آخر که سوال چهارم میشه، بزرگترین مجسمه بودایی بامیان چی نام دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ بزرگترین مجسمه بودایی بامیان چه نام دارد و ارتفاع آن چقدر است؟ بزرگترین مجسمه بودایی بامیان سلسال نام دارد و با ارتفاع 55 متر. سلسال با ارتفاع 55 متر. تشکر از همگی شما. ولی فعلا میره سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی 4 سوال درس شده. سوالات حتما مثالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، یفتلی ها به کدام نام ها یاد کردن؟ یفتلی ها به کدام نام ها یاد کردن؟ سوال دوم، در مورد مذهب یفتلی ها چه میدانید؟ در مورد مذهب یفتلی ها چی می دانید؟ سوال سوم، چرا آثار تاریخی بامیان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؟ چرا آثار تاریخی بامیان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است؟ سوال چهارم، دو مجسمه بزرگ بامیان چه نام دارد و چه نقشی در فرهنگ آن دوره داشتند؟ دو مجسمه بزرگ بامیان چه نام دارد و چه نقشی در فرهنگ آن دوره داشتند؟ خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. میریم سراغ درس بعدی. درس بعدی ما درباره تمدن مصر و تمدن بین النهرین خواهد بود. همراه ما بمانید تا این تمدن های کهن را بیشتر بشناسیم. خب امیدوار هستم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. دانش تاریخ چراغ راه آینده است و درک گذشته مسیر بهتری برای فردا می سازد. تا دیدار دیگر، سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دانش آموزان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به برنامه امروز درس تاریخ خوش آمدید. امیدوارم حالتان خوب باشد و آماده یادگیری یکی دیگر از درس‌های جذاب تاریخ باشید. امروز قرار هست در سفر به گذشته به سراغ تاریخ روسیه در قرون وسطا و جدید برویم. پس با من همراه باشید تا با این سرزمین پر رمز و راز و حکمرانان بزرگان آشنا شوید. فصل پنجم، درس 12 موضوع درس روسیه در قرون وسطا به جدیده که شامل صفحات 57 الی 58 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه شروع کنیم بیایید اهداف درس امروز مرور کنیم. اهداف درس ای هست که شما با تاریخ روسیه در قرون وسطا و جدید آشنا بشید، همچنان شناخت حکومت‌های مختلف روسیه از جمله مغول‌ها، خاندان رومانوف، پتر کبیر و کاترین کبیر، درک نقش و تأثیر این دوره‌ها بر پیشرفت‌های علمی، هنری و سیاسی روسیه، و همچنان امیدوارم تا پایان این درس شما عزیزان بتوانید به این اهداف دست یابید. مروری بر درس گذشته. ابتدا سری میزنیم به درس جلسه گذشته. یادتان هست که در مورد سه کشور، هند، پاکستان و بنگلادش صحبت کردیم و گفتیم که این سه کشور در گذشته با نام هند شناخته میشدن. در کل این سه کشور، خود هند، پاکستان، بنگلادش، به نام هند یاد میشدن و نخستین افغان، نخستین شخص افغان که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت. در دوره گورکانیان هند پیشرفت‌های زیادی در کجا؟ در معماری و هنر داشت. یعنی در دوره گورکانیان هند پیشرفت‌های زیادی در قسمت معماری و هنر داشت و همچنان که در نهایت گفته میتونی انگلیس‌ها در جنگ پلاسی قوای دولت گورکانی شکست دادند و بر هند مسلط شدند. خب حالا که درس گذشته مرور کردیم، آماده اید که وارد موضوع جدید شویم. درس جدید، روسیه در قرون وسطا و جدید. اقوام نورمن ها که در سویدن زندگی میکردن در قرن نهم میلادی اینا بالای روسیه حمله میکنن و در همون زمان هسته که اقوام دیگری به نام اقوام اسلاو ها هست و اینا یک زندگی ابتدایی در کجا داشتن؟ در روسیه داشتن. و همچنان گفته میتونین که زمانی که خود اقوام نورمن ها در گفتین سویدن اقوام نورمن ها در روسیه حمله میکنن، گفتیم اقوام اسلاو ها یک زندگی ابتدایی داشتن و همچنان اینا چکار کردم؟ اینا توانستم تمام قلمرو اسلاو ها رو چکار کنن؟ تصرف کنن. و زمانی که تمام قلمرو رو تصرف میکنن، شهر کیف به عنوان یا به حیث مرکز خود انتخاب میکنن و روابط تجارتی با عراق و ترکیه برقرار میکنن. در قرن 13 میلادی مغول‌ها نیز بالای روسیه حملات را انجام میدن که موفق میشن روسیه به دست بیارن و مدت حکومتی که مغول‌ها در روسیه داشتن 250 سال بود که اینا در روسیه باقی ماندن و در همین جریان حکومت خو اینا شاهزادگان روسیه تحت فشار مالی قرار میدادن و از شاهزادگان روسیه میخواستن که از مردم مالیات جمع‌آوری کنن و باز برای مغولان پرداخت کنن. به دقیقا همه شاهزادگان همین کار انجام میدادن، ولی عاقبت یکی از شاهزادگان روسیه به نام ایوان سوم بود که ایچ کار کرد، از پرداختن مالی خودداری کرد برای مغولان و در عوض یک سپاهی آماده کرد و این موفق شد که چندین شهر از مغولان تصرف کنه. خب شاگردان عزیز، یاد گرفتین که اقوام نورمن ها کیا بودن؟ اقوام نورمن ها اینا در سویدن زندگی میکردن، اینا در قرن نهم میلادی بالای روسیه چکار کردن؟ حمله کردن و در جریان همین حمله اینا چکار بود؟ اقوام اسلاو ها یک زندگی ابتدایی در روسیه داشتن و اینا موفق شدن که تمام قلمرو اسلاو ها رو تصرف کنن و شهر کیف به عنوان مرکز خود قرار بدن و همچنان خود مغول ها بود که مغول ها هم توانستن بر روسیه حمله کنن و 250 سال در روسیه باقی بمانن. یکی از کارهایی که مغول ها انجام داده بودن به سر خود مردم یا شاهزادگان روسیه ای بود که از شاهزادگان روسیه میخواستن که مالیات جمع‌آوری کنم از مردم و بعد برای مغولان پرداخت کنم، ولی یکی از شاهزادگان به نام شاهزاده ایوان سوم بود که از این عمل مغول‌ها پیروی نکرد و در عوض یعنی در کل مالیه پرداخت نمیکرد، از مردم جمع‌آوری نمیکرد و برای مغول‌ها پرداخت نمیکرد و یک سپاهی آماده کرد. با همون سپاه توانست چندین شهر از مغولان تصرف کنه. و همچنان شاهزاده ایوان سوم چکار کرد؟ به تصرفات خود ادامه داد و توانست تصرفات خود گسترش بده که در سال 1486 میلادی مغول‌ها شکست خوردن و روسیه ترک کردن. و در قرن 17 میلادی سلطنت روسیه به خاندان رومانوف رسید. در کدام قرن؟ در قرن 17 و در دوران سلطنت خاندان رومانوف روسیه پیشروی به سوی غرب روسیه یا اروپا را آغاز کرد. خب سلطنت پتر کبیر، زمانی که میگیم روسیه به خاندان رومانوف رسید، درباره سلطنت پتر کبیر میخوانیم که مربوط به خاندان رومانوف هسته. پتر کبیر از خاندان رومانوف بود. ای همی که به سلطنت میرسه، پتر کبیر به سلطنت روسیه میرسه، ایتلاش یا کوشش میکنه که روسیه به صورت یک کشور کاملا اروپایی در بیاره و به همین منظور یک سفر کوتاهی به اروپا میکنه. به خاطری که با آداب و رسوم اروپایی آشنا بشه. زمانی که به اروپا سفر میکنه و زمانی که برمیگرده به خود کشور روسیه، از مردم میخواهه که تا به سبک مردم اروپا لباس بپوشن و بعدن مکاتب و شفاخانه ها هم چیکار میکنه؟ اعمار میکنه. خب پس درباره پتر کبیر معلومات دریافت کردین. همچنان یکی از سیاست هایی که خود پتر کبیر داشت ای بود که اگر اشخاصی که با سیاست او مخالفت میکردن، در گل اشخاصی که با سیاست پتر کبیر مخالفت میکردن، او قانون داشت، قانونی ای بود که یا اونار اعدام میکرد و یا ای که از کشور اخراج میکرد. و دقیقا ای در تطبیق سیاست از کشتن فرزند خو هم انکار نکرد، به خاطر که فرزند یا از دستوری پیروی نکرده بود، به همین خاطر ای فرزند خود به قتل رسان. و سیاست توصیه دلبی روسیه ادامه پیدا کرد تا ای که سویدن و کشور روسیه درگیر جنگ میشن. پتر کبیر با یک حمله نظامی سویدن شکست میده و زمانی که سویدن شکست میده، به فکر تأسیس یک شهر تازه در غرب روسیه میشه که اکنون همین شهری که پتر کبیر تأسیس کرده در غرب روسیه، این شهر به نام پترزبورگ نام داره که در اواخر قرن 18 کشور روسیه به اوج قدرت میرسه. خب گفتم میتونین که در او زمان کاترین کبیر بر روسیه حکم روایی داشت و همچنان خود کاترین کبیر بیشتر توجه و فوکسی که داشت به علم و هنر داشت و همچنان آرزوی یک روسیه بزرگ بر سر داشت. از همین رو این قسمتی از لهستان تصرف میکنه و سپس شبه جزیره کریمه که مربوط به امپراتوری عثمانی در ترکیه هسته این به دست میاره. به زمانی که این امپراتوری عثمانی در ترکیه به دست میاره، از سلطان عثمانی مجبور میسازه، سلطان عثمانی مجبور میسازه تا اجازه بده کشتی های روسیه به بحیره سیاه رفت آمد کنه. دقیقا اجازه میگیره و به همین منظور هست که کشتی های خود را در بحیره سیاه جا به جا میکنه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. پس اگر خواسته باشیم درس خو جنبندی یا خلاصه بندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که مغول ها مدت 250 سال توانستن بر روسیه چکار کنم؟ حکم روایی کنم و همچنان اینا فشار مالی زیادی بر مردم داشتن که از مردم، از شهزادگان روسیه اینا میخواستن که چکار کنم؟ مالیات از مردم جمع‌آوری کنم و بعد همون مالیات برای خود مغول ها پرداخت کنم، که تمام شهزادگان دقیقا همین کار انجام میدادن. ولی یکی از شهزادگان که شهزاده ایوان سوم بود، ای از دادن مالیات برای مغولان سرپیچی کرد و در عوض چکار کرد؟ در عوض یک سپاهی آماده کرد و مغولان شکست داد و چندین شهر تصرف کرد. خب درباره پتر کبیر خواندیم که گفتیم پتر کبیر با اصطلاحات فراوان روسیه به سمت مدرن شدن برد، اما سیاست های سختگیرانه ای داشت. که گفتیم پتر کبیر از خاندان رومانوف بود و در زمان سلطنت خب گفتیم قانونهایی برای مردم وضع کرده بود که گفتیم همون قانونی چی بود که این میخواست روسیه پیشرفت بده، به همین خاطر به اروپا سفر کرد و زمانی که از سفر اروپا برگشت، از مردم میخواست که طبق مردم اروپا لباس بپوشن و هر کس که از قانونی سرپیچی میکرد یا اعدام میکرد و یا ای که از کشور اخراج میکرد. گفتیم حتی از کشتن فرزند خود هم خودداری نکرد.
همچنان درباره کاترین کبیر خواندین، گفتین کاترین کبیر ای چیکار میکرد؟ ای فوکس یا تمرکزی که داشت بر علم و هنر و اینا بیشتر بود و همچنان ای به فکر سیاست توسعه طلبی قدرت روسیه بود که بیشتر بتونه این گسترش بده و روسیه بتونه چیکار کنه به یکی از قدرت‌های بزرگ تبدیل کنه. خب شاگردای عزیز، حالا این درس خلاصه درس ما بود، میرسیم سراغ فعالیت صنفی. خب حالا که درس یاد گرفتین چند سوال از شما پرسان میکنم. سوال اول، پتر کبیر از کدام خاندان بود؟ گزینه الف رومانوف، گزینه ب عثمانی، گزینه سی کاترین. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، دقیقاً گزینه الف، پتر کبیر از خاندان رومانوف بود. سوال بعدی، شبه جزیره کریمه مربوط کدام امپراتوری میگردید؟ گزینه الف لهستان، گزینه ب ترکیه عثمانی و گزینه سی سویدن. کدام گزینه درست میشه؟ آفرین، بسیار عالی، گزینه ب ترکیه عثمانی. خب این بود از فعالیت. خب برای کارخانگی پرسش ها پاسخ بدیم. سوال اول، روابط مغول ها با شاهزادگان روسیه چگونه بود؟ سوال دوم، نورمن ها کی ها بودن؟ سوال سوم، کاترین کبیر کی بود؟ خب شاگردان عزیز، پاسخهایتان را برای جلسه بعد آماده کنید. حتما داخل دفترچه یادداشت خود بنویسید و پاسخ صحیح سوالات از داخل کتاب خود میتوانید پیدا کنید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید. جلسه بعد درباره چین در قرون وسطا و جدید صحبت میکنید که شامل صفات 59 الی 62 کتاب شما میشه. خب پس آماده باشید تا یک سفر دیگری به تاریخ داشته باشیم. پس تا آن زمان خوب درس بخونید و مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. خوشحالم که امروز بار دیگر فرصت دارم تا با شما درباره موضوعات جذاب تاریخ صحبت کنم. تاریخ سفری است به گذشته تا آینده را بهتر درک کنیم و از تجربیات ملل بیاموزیم. درس امروز ما مربوط به تاریخ چین و پاکستان هست، دو کشوری که تأثیرات تاریخی، سیاسی و فرهنگی عمیقی بر منطقه و جهان داشتند. فصل چهارم، درس یازدهم، موضوع درس تاریخ چین و پاکستان که شامل صفحات 63 الی 68 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. شما در ختم درس با موقعیت جغرافیایی، نفوس، ادیان و زبانهای چین و پاکستان آشنا خواهید شد. تاریخچه تجارت و صنعت در چین را درک می خواهید کرد. درباره شکلگیری پاکستان و تحولات سیاسی آن معلومات خواهید پیدا کرد. خب، میریم سراغ درس گذشته. مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس قبلی ما درباره سلطنت نادرشاه و محمد ظاهرشاه صحبت کردیم. نادرشاه پس از سقوط سلطنت امان الله خان به قدرت رسید، اما در جریان جشن معارف توسط عبدالخالق به قتل رسید، یکی از متعلمین بود. و ظاهرشاه در نوجوانی به سلطنت رسید و دوره حکومتی با تحولات اقتصادی سیاسی مهمی همراه بود. همچنین با اقدامات مهمی چون ساخت شاهراها و تأسیس میدانهای هوایی توسط داود خان آشنا شده. یه بود مروری بر درس گذشته. خب میریم شاگردان عزیز سراغ درس جدید. در سلاید اولی درباره تاریخ چین میخوانیم. گفته میتونیم که چین در نیمکره شمالی و قسمتهای شرقی قاره آسیا واقع شده است. پس چین در کجا موقعیت دارد؟ در نیمکره شمالی و قسمت‌های شرقی قاره آسیا و گفته می‌تونیم که سومین کشور بزرگ جهان به شمار میره. پس گفته می‌تونیم چین سومین کشور بزرگ جهان هسته
و همچنان گفته میتونیم که چی هست مساحتی و بیش از 9 میلیون کیلومتر است، کیلومتر مربع. بر اساس آمار سال 2006 جمعیت چین حدود 1.3 میلیارد نفر هست که 22% جمعیت جهان تشکیل میده، که این کشور دارای 56 اقلیت قومی هست که 92% در از آن قوم ها تعلق دارن. پس شاگردان عزیز یاد گرفتین که چین در نیم کره شمالی در قسمت شرقی قاره آسیا و ساحل غربی اقیانوس آرام واقع شده است و سومین کشور بزرگ جهان می باشد و زیادتر از 9 میلیون کیلومتر مساحت دارد. نفوس چین مطابق به احصائیه سال 2006 میلادی 1.3 میلیارد نفر بود که 22% جمعیت جهان تشکیل می داد، که این رقم شامل ساکنین هانگ کنگ و تایوان نمی باشد. و همچنان گفته میتونیم که کشور چین دارای 56 اقلیت ملی بود که بیش از 8% کل جمعیت را تشکیل میداد. متوقی 92% از نژاد خانهان، در کل از نژاد خانهان بود که طی قرون متمادی در همین سرزمین زندگی نمودن. و همچنان در عصر معاصر گفته میتونیم که دولت منچوها تجارت با انگلیس ها مدود ساختن، ولی انگلیس ها تلاش داشتن که از طریق هندوستان به گسترش تجارت با جهان بپردازن. به همین خاطر تجارت انگلیس با چین متکی به همین دلیل بود و هدف اصلی اینا چی بود؟ تجارت تریاک در بر میگرفت، که این گونه روابط تجارتی پیامدهای ناگواری به کشور چین داشت که در نتیجه باعث جنگ تریاک در سال 1841 در سالهای 1841 تا 1860 میلادی گردید. دکتر سونیات سین ای به نام پدر چین جدید یا مدرن مشهور است. پس کی؟ دکتر سونیات سین به نام پدر چین جدید یا مدرن مشهور است و اولین رئیس جمهور چین بود که رهبری حزب گومینتانگ با عهده داشت. پس اولین رئیس جمهور چین بود که رهبری حزب گومینتانگ ای با عهده داشت و او توانست آخرین بقایای رژیم منچوها را از بین ببره و در چین رژیم جمهوری ایجاد کنه. خب گفته میتونیم که مردم چین به 5 گروه نژادی تقسیم کرده بود که عبارت از خان، منچو، مغولی، تبتی و هوی بود و پایتخت جمهوری چین شهر پکن یا بیجینگ میباشد که قبلای خان این شهر پایتخت دائمی خود قرار داده بود. مایو و انقلاب. گفته میتونیم که در اواخر سال 1948 میلادی نیروهای حزب کمونیست در سراسر شمال و شمال شرقی چین مسلط شدند و در 1949 میلادی شهر پکن بدون کدام مقاومتی به دست نیروهای حزب کمونیست افتاده بود، که بعداً اغلب شهرهای چین بدون جنگ و خونریزی تسلیم کی شد؟ کمونیست ها شد. و خود چیانگ شینگ ای با گروهی از سربازان خود به تایوان چکار میکنه؟ فرار میکنه، که سرانجام مایو در اول اکتبر 1949 میلادی هست که تأسیس جمهوری خلق چین اعلان میکنه. و در جمهوری خلق چین بر علاوه از مذاهب کنفوسیاسیسم، تایویسم و بودیسم از ادیان متعدد دیگر نیز اینا چیکار میکنن؟ پیروی میکنن. پس گفته میتونیم که در جمهوری خلق چین بر علاوه مذاهب کنفوسیانیسم، تایویسم و بودیسم از ادیان متعدد دیگر نیز پیروی میشد. و گفته میتونیم در حال حاضر در چین 47 مؤسسه مذهبی وجود داشت که در آنها حدود 200 هزار متخصص امور مذهبی با نشریه آنها فعالیت داشتند و زبان چینی برخلاف دیگر زبانها دارای حروف الفا یعنی نبود. و همچنان گفته میتونه که زبان چینی نمایندگی معنی ها یا تصاویری هست که امروز زبان چینی به چندین لحجه تقسیم گردیده، مانند بکینی، کانتونی، شانگهای. زبان ماندرین با عنوان زبان رسمی کشور شناخته میشد. پس زبان ماندرین به عنوان زبان رسمی کشور شناخته میشد. و همچنان گفته میتونه که در جمهوری چین از سال 1948 میلادی تا اکنون 4 بار قانون اساسی تغییر کرد و آخرین بار در سال 1999 میلادی با داشتن 4 بخش و 138 ماده از طرف کی؟ از طرف کنگره ملی خلق چین مورد تایید قرار گرفته شد. خب شاگردان عزیز، درباره کشور پاکستان میخوانیم. خب گفته میتونیم که خود کشور پاکستان، پاکستان در جنوب آسیا واقع دارد. در کجا؟ در جنوب آسیا واقع دارد. پایتخت آن شهر اسلام آباد می باشد. پس پاکستان در جنوب آسیا واقع دارد. پایتخت کدام شهر هست؟ شهر اسلام آباد هست. کشور پاکستان از لحاظ ساختار نظام جمهوری فدرال و متشکل از 4 ایالت به نام های پنجاب، سند، بلوچستان و پشتونخوا هست که دین این کشور اسلام، زبان رسمی اردو و واحد پولی چی هست؟ روپیه پاکستانی می باشد. از نظر جمعیت مقام 8 در بین کشورهای جهان داره و پاکستان کشوری است که بیش از نیم قرن عمر دارد. زمانی که جنگ دوم جهانی به پایان رسید، محمد علی جناح برای استقلال پاکستان بیشتر فشار آورد. دولت بریتانیایی با تجزیه شبه قاره هند به تو کشور هند و پاکستان موافقت نمود. همو بود که در سال 1947 میلادی هند پاکستان چکار شد؟ هند و پاکستان استقلال خود اعلان کردند. خب محمد علی جناح موفق نشد که جنبش مسلم لیگ به صورت یک حزب سیاسی کارا پس از استقلال در بیاره و بعد از استقلال این تشکلات وضع بدتری پیدا کرد و از اهمیت افتاد و سیاست مداران تنها برای قدرت فردی خود فعالیت میکردند و همچنان تنش‌های جناح‌های شرقی و غربی پاکستان سرچشمه اصلی تضعیف یا ضعیف شدن خود دولت بود که منازع یا جنگ بر سر کشمیر نیز وضع وخیم‌تر ساخته بود. خب جدایی پاکستان شرقی، لیگ عوامی بنگال در سال 1968 میلادی همراه با 35 بنگالی دیگر تحت رهبری مجیب الرحمن متهم به جداسازی پاکستان شرقی شدند که یحیی خان و بوتو به تقاضای مجیب الرحمن برای خودمختاری جناح شرقی چکار کردن؟ اینو اعتراض کردند و گشایش مجلس که طبق برنامه میبایست ای در مارچ 1971 میلادی انجام پذیرفت و به تعویق افتاد. خب گفته میتونیم که از همین رو بود، یعنی در کل در پی این ماجراها مجیب الرحمن اعتصاب میکنه و حزب لیگ عوامی اقدام به دست گرفتن حکومت پاکستان شرقی میکنه. رئیس جمهور یحیی خان برای گفتگو با مجیب الرحمن وارد چی میشن؟ داک در جناح شرقی میشن که مجیب الرحمن شخصی نبود که با آسانی تسلیم بشه و او چکار کرد؟ در جریان به وجود آمدن پاکستان وزیر کابینه بود. از این که برای استقلال پاکستان شرقی مبارزه میکرد، حکومت نظامی پاکستان او زندانی نبود. گفتگوهای یحیی خان و مجیب الرحمن بدون نتیجه به پایان رسید که بعد از ختم مذاکره یحیی خان فرمان زندانی کردن مجیب الرحمن صادر میکنه که مجیب الرحمن به پاکستان غربی منتقل میشه و روز بعد هم که هست پاکستان شرقی خود کشور مستقل به نام بنگلادش اعلان میکنه. پس روز بعد یه هسته چکار میکنه؟ پاکستان شرقی خود را کشور مستقل به نام بنگلادش اعلان میکنه. خب گفته میتونیم که ارتش پاکستان برای سرکوب قیام از طریق هوا از جناح غربی وارد عمل میشه که هزاران بنگالی کشته میشن و در حدود 10 میلیون آواره به هند پناهنده میشن که در نتیجه در سال 1973 میلادی هست مجلس شورای ملی پاکستان به ذوالفقار علی بوتو اجازه میده تا استقلال بنگلادش به رسمیت بشناسه. حکومت پاکستان بعد از حکم روایی یحیی خان زمان دارانی چون ایوب خان، ضیاءالحق، بی‌نظیر بوتو، نواز شریف یکی بعد از دیگر اینا چکار میشن؟ به قدرت میرسن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که چین یکی از بزرگترین کشورهای جهان از نظر مساحت و جمعیت بود که با تاریخچه پر افتخار از دوران مینچوها تا جمهوری خلق چین نقش بزرگی در تاریخ جهان ایفا کرد. تجارت تریاک و جنگ‌های ناشی از آن تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و سیاست این کشور گذاشت. جمهوری چین توسط دکتر سون یاتسن تأسیس شد و در سال 1949 به رهبری مایو به جمهوری خلق چین تبدیل شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت درس. من سوالات می‌خوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، اولین رئیس جمهور چین کی بود؟ آفرین، دکتر سون یاتسن. سوال دوم، چرا پاکستان شرقی به بنگلادش تبدیل شد؟ آفرین، به دلیل اختلافات سیاسی و خواسته های خودمختاری. پس پاسخ چی میشه؟ به دلیل اختلافات سیاسی و خواسته های خودمختاری. در قسمت کارخانگی شما 4 سوال گنجانیده شده. سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، چین از نگاه نفوذ و مساحت در جهان چندمین کشور است؟ سوال دوم، زبان رسمی چین کدام هست؟ سوال سوم، کشور پاکستان از چند ایالت تشکیل گردیده؟ نام ببرید. و سوال چهارم، پایتخت پاکستان نام بگیری. درس بعدی، در جلسه بعدی ما درباره تاریخ کشورهای ایران و ازبکستان صحبت خواهیم کرد که شامل صفحات 69 الی 72 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، امیدوار هستم درس برای شما آموزنده بوده باشد و شما را به تفکر و یادگیری بیشتر ترغیب کرده باشد. تا جلسه بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز در ادامه سفر خود به دنیای تمدن‌های کهن به بررسی دو تمدن بزرگ و تاثیرگذار تاریخ میپردازیم، تمدن روم و تمدن‌های آمریکای باستان. در این درس شما با شگفتی‌های این تمدن‌ها و نقش آن در شکل‌گیری تاریخ بشری آشنا خواهید شد. پس همراه ما باشید که شامل صفحات 89 الی 92 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنم. در این جلسه قرار هست شما با تاریخچه و دستاوردهای تمدن روم و باستان آشنا بشیم و همچنان شناخت تمدن‌های مایا، آستک و اینکا را در آمریکای باستان خواهید شناخت. همچنان گفته میتونیم تحلیل تاثیرات این تمدن‌ها بر جهان امروز در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و علمی موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که تمدن چین یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان است که بر پایه کشاورزی در کنار رود هوانگ‌هو بنا شده است. و همچنان در دوران گفته میتونیم که در دوران سلسله چو و هان، این تمدن به اوج شکوفایی فرهنگی، علمی و هنری خود رسیده بود که دیوار بزرگ چین و خط چینی از دستاوردهای ماندگار این دوره هستند. همچنان گفته میتونیم که تمدن یونان باستان با دولت شهرهای چون آتن و اسپارت شناخته میشه. فلسفه، علم و هنر در یونان به دلیل علاقه مردم به بحث و گفتگو و تبادلات تجاری با دیگر تمدن‌ها به پیشرفت‌های شگفتی دست یافته بود. معماری یونانی مانند معابد آکروپولیس نمونه از شکوه و زیبایی این تمدن است. خب این بود از درس گذشته. میریم سراغ درس جدید، تمدن روم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که تمدن روم باستان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین تمدن‌ها در تاریخ بشریت بود که بیشتر در شبه جزیره ایتالیا متمرکز بود، که این تمدن با عنوان پلی عمل میکرد که دستاوردهای تمدن یونان به سایر نقاط اروپا منتقل میکرد. گفته میتونیم که روم باستان از طریق تسلط بر مناطق مختلف فرهنگی پیچیده و پیشرفته ایجاد میکرد که تأثیرات آن تا به امروز در دنیای مدرن قابل مشاهده هست. آغاز تمدن روم. تمدن روم از 6 قرن قبل از میلاد آغاز شده که در ابتدا روم با عنوان یک شهر کوچک در ناحیه لاتیوم بنیانگذاری شده بود. نام روم به زبان لاتینی برگرفته شده از نام همین منطقه هست که در ابتدا گفته میتونیم روم تحت حکمرانی پادشاهان اداره میشد، اما در سال 509 پیش از میلاد جمهوری روم پایه‌گذاری شد که در این دوران روم از نظام پادشاهی به جمهوری تغییر وضعیت داد و نهادهای سیاسی نظیر مجلس اعیان و مجلس قومی ایجاد شد. امپراتوری روم. گفته بتانین که پس از تسلط روم بر تمامی ایتالیا جنگ های متعددی برای گسترش امپراتوری بر مناطق دیگر آغاز میشه و یکی از مهمترین جنگ ها جنگ پونی یا میان روم و کارتاژ هسته که این بیش از یک قرن به طول می انجامه، یعنی طول می کشه که در نهایت روم میتونه کارتاژ شکست بده و در سال 146 پیش از میلاد این دولت نابود کنه و سپس روم با گسترش خود ادامه بده و با فتح مصر و آسیای کوچک امپراتوری عظیم روم تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونیم درباره دین و دین در روم. خب گفته میتونیم که روم باستان همچون یونان به خدایان متعدد باور داشتن. به برخی از خدایان معروف روم شامل ماریس یا خدای جنگ، جونو خدای حفاظت از زنان، جوپیتر خدای باران، مرکوری خدای پیام آور بودند. معابد و عبادتگاه های بسیاری در سراسر روم ساخته شده بود و مردم به عبادت آنها می پرداختند. در دوران بعدی مسیحیت در روم گسترش یافت. به ابتدا با مخالفت هایی از سوی دولت و کاهنان مواجه شد، اما با گذشت زمان مسیحیت دین رسمی روم شد و جایگزین باورهای پیشگردی. خب درباره چی میخوانیم جامعه روم؟ خب گفته میتونیم درباره جامعه روم که جامعه روم به سه طبقه اصلی تقسیم میشد. رومیان اصلی، مردم غیر رومی و غلامان بودن که حقوق مالکیت زمین و شرکت در انتخابات تنها به کدام طبقه اختصاص داده میشد؟ به طبقه بالا. و در طول زمان فشارهای اجتماعی و همچنان اعتراضات باعث میشد که برخی از گروه های پایین تر به حقوق بیشتری دست بیابند. همچنان غلامان به رغم شرایط سخت زندگی برخی اوقات شورش های علیه وضعیت خود برپا میکردن. قوانین و دولت. گفته میتونین که قوانین روم یکی از برجسته ترین دستاوردهای این تمدن بوده. قوانین روم سه بخش داشت: قانون مدنی که برای اتباع روم، قانون مردمی برای تمامی ساکنان امپراتوری و قانون طبیعی که در فلسفه زیستشناسی ریشه داشت. که قوانین نه تنها در ایجاد وحدت در امپراتوری نقش داشت، بلکه به تجارت و تولید نیز کمک میکرد. اساس حکومتی روم بر پایه تفکیک قوا بود که شامل قوای قضاییه و مقننه نمی‌شد. هنر و معماری. خب گفته میتونید که هنر و معماری روم تحت تاثیر هنر یونان قرار گرفت و به نوعی ادامه دهنده آن بود. روم در ساخت پل‌ها، سکه‌ها، مجسمه‌ها و دیگر آثار هنری پیشرفت‌های زیادی کرد و برخی از آثار هنوز هم باقی مانده و نمایندگر تمدن عظیم روم هستند. ساخت معابد، ساختمان‌های عمومی و همچنین تأسیس تئاترها و استادیوم‌های بزرگ از ویژگی‌های برجسته معماری روم بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونیم که تمدن روم باستان به دلیل تأثیرات گسترشی و بر فرهنگ، سیاست، قانون و هنر به یکی از اساسی تمدن‌های تاریخ بشر تبدیل شده بود. که تمدن نه تنها دستاوردهای علمی و فرهنگی از یونان به دیگر نقاط اروپا منتقل میکرد، بلکه اصول حکومتی و قانونی آن نیز الگویی برای جوامع بعدی بود. مثل مبحث بعدی تمدن آمریکا. خب درباره تمدن آمریکا گفته میتونین که در کل مدت ها تصور میشد که تمدن های آمریکا از قدامت کمی برخوردار بودن، اما تحقیقات جدید نشان داد که انسان ها هزاران سال پیش در این قاره ساکن بودن، زندگی میکردن و مراحل مختلفی از انکشاف طی کرده بودن. جمعیت ابتدایی این مناطق مغول ها بودن و که از طریق سیبری بالسکا مهاجرت میکنن و برخی از ویژگی های تمدن خود با خود به همراه میارن. تمدن های اصلی که در آمریکا پدید آمدن و تأثیرات بزرگی بر تاریخ قاره گذاشتن شامل تمدن مایا، آستک و اینکا بودن که این تمدن ها در مناطق مختلف قاره آمریکا از شمال تا جنوب شکوفا میشه. خب پس میریم سر تمدن مایا و تمدن مایا مورد مطالعه قرار میدیم. تمدن مایا حدود 1500 سال پیش از میلاد آغاز میشه و تا قرن 9 میلادی توسعه مییابه و در نواحی مختلفی از جمله گواتمالا، مکزیک، هندوراس و یوکاتان در آمریکای مرکزی گسترش مییابه. بقایای تمدن مایا در مکانهای چون تیگال، نابو نامپاک، پالینکو و گوتمالا یافت میشه. همچنان آنها توانسته بودند تقویم، الفا و خط تسبیدی ایجاد کنند و از اعداد و مفهوم صفر آگاهی داشتند. مایه ها برای هر دوره 20 ساله یادگارهای می ساختن به نام کاتون سراخته می شد. تمدن آستک. گفته می تونین که آستک ها در قرن نهم پیش از میلاد در مکزیک ظهور کردند. در کجا؟ در مکزیک. اینا مردمان جنگجویی بودند که در نهایت به حکمرانان این منطقه تبدیل شده بودند. همچنان آستک ها امپراتوری بزرگ ایجاد کرده بودند که به 38 ولایت تقسیم شده بود و هر ولایتی تحت اداره یک والی قرار داشت. پادشاه آستک ها علاوه بر حکمرانی در مقام یک راهب نیز ایفای نقش میکرد. و همچنان جامعه آستک به سه طبقه اصلی تقسیم میشد: جنگجویان، تاجران و کسبکاران. خب در ادامه گفته میتونیم که درباره تمدن اینکا میخوانیم. خب گفته میتونیم که تمدن اینکاها در قرن 11 میلادی آغاز میشه که اینکا قبلا از آسیای مرکزی با آمریکا مهاجرت میکنم. امپراتوری بزرگ در مناطق مانند اکوادور، پرو و شیلی ایجاد میکنم بنیاد میگذارم. و همچنان گفته میتونیم که حاکمان اینکاها خود پسر خدا و نماینده معرفی میکردن به اختیار سیاسی در دست پادشاه بود و مردم تحت فرمان او و کاهنان زندگی میکردن. زمین ها در این تمدن ها به عنوان مالکیت دولتی در نظر گرفته میشد و محصولات کشاورزی همچون سیب زمینی و ذرت چکار میشد؟ در این اراضی کشت میشد. همچنان گفته میتونین که زاریان یک سوم محصول خود برای دولت و امپراتوری اختصاص میدادن و اینکاها در زمینه های تقویم، معماری، مهندسی و صنایع دستی پیشرفت های زیادی داشتن و شهرهای بزرگ و مستحکمی مانند قصرها، معابد و قله ها ساخته بودن. خب شاگردان عزیز، به صورت نتیجه گیری گفته میتونین که تمدن های مایا، آستک و اینکا هر کدام ویژگی های خاص خود داشتن و در تاریخ پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، معماری، هنر و دین داشتن که این تمدن ها تأثیرات عمیقی بر تمدن های بعدی و تاریخ قاره آمریکا گذاشتن. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن روم باستان یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ بود که یک شهر کوچک در شبه جزیره ایتالیا شروع شده بود. همچنان گفته میتونیم شروع شده بود که در دوره سلسله چو و هان تمدن مایا میبخشیم. تمدن های مایا، آستک و اینکا در آمریکای باستان از هزاران سال پیش به وجود آمده بودند که مایه ها با پیشرفت در کشاورزی، تقویم و معماری تمدن درخشان ساخته بودند. به هر دو تمدن چه در اروپا و چه در آمریکا میراث فرهنگی و علمی بی‌دلیلی بر جا گذاشته بودند که الهام بخش جهان امروز بود. خوشاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، قوانین روم چند بخش داشت؟ نام بگیریم. قوانین روم چند بخش داشت؟ نام بگیرید. آفرین، سه بخش داشت: قانون مدنی، قانون مردم و قانون طبیعی. سوال دوم، تمدن مایا در کدام مناطق گسترش یافت؟ بسیار عالی، در مناطق گواتمالا، مکزیک، هندوراس و یوکاتان. و سوال سوم، آستک ها در کدام قرن به وجود آمدند؟ آستک ها در کدام قرن به وجود آمدند؟ خیلی خوب، آستک ها در قرن نهم پیش از میلاد به وجود آمدن. خوشاگردان عزیز، رسیدین سراغ کارخانگی. کتابچه و قلم بگیریم، مسئولات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، مقاله کوتاه درباره نقش قوانین روم در حقوق مدرن بنویسید. سوال دوم، جدولی از تفاوت های تمدن های مایا، آستک و اینکا تهیه کنید. خب این بود شاگردان عزیز، کار خانگی شما حتما انجام بدیم. برسیدیم سراغ درس بعدی. در درس آینده به فصل چهارم وارد خواهیم شد و اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان در مقارن ظهور اسلام و همچنان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا بعثت بررسی خواهیم کرد که شامل صفحات 97 الی 102 کتاب را شامل میشه. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما. این درس به پایان میرسانیم، به پایان رسید و گفتم میتونیم که بیایید میراث تمدن ها رو یاد بگیریم و در مسیر پیشرفت خود به کار بریم. تا درس آینده، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.